أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دور اول که مفاهیم آیات بود، به لطف الهی بررسی شد آیات و معانی روشن شد. و من سلام کردم، سلام علیکم احمدالله، چون وقتی یه فاصله درست میشه بازم یه سلام میطلب. خب اما دور دوم بحث تشخیص سیاق هاست. ببینید، من تو روش تدریس این سوره با توجه به فاصله سه ماه و نیمه‌ای که ایجاد شده بود، روش تدریس رو عوض کردم، برخلاف سوره های دیگه که یه طوری صحبت نمی کردم که شما ارتباطات را بگید متوجه بشید، یعنی میخواستم سیاق ها رو راحت تفکیک کنید. اما در این تدریس به خاطر فاصله ایجاد شده یه جوری صحبت کردیم، الان یه کسی نگاه کنه میگه اصلا این سوره یه سیاقه، در حالی که سه سیاقه. این سیاق سوره چیا هست؟ ببینید، سیاق اول آیه 1 تا 18، اون چه که در آیات 1 تا 18 شما میخونید یه سیر مفهومی مربوط به انکار عذاب از طرف کافران و اثبات و توصیف عذاب از طرف کی؟ خدا. تا آیه 18 خواسته بگه، اونا میخواستن بگن عذاب نیست، خدا میخواست بگه عذاب هست. انکار عذاب برای کافران سوره معارج خیلی مهمه، خیلی مهمه. اونایی که میخوان نظام نماز را بزنن باید حتما چیو بزنن؟ اول عذاب را بزنن، چون واقعا اگر عذابی در کار نباشه چرا تن به نظام نماز بدیم؟ چرا بخوایم خودمون رو محدود کنیم؟ چرا بخوایم چارچوب بپذیریم؟ قطعا نیست. بهشت مال کسیه که اول، من مثال براتون میزنم، تو بحث بهشت براتون مثال میزنم، آدمها را وقتی به یک پاداشی وعده میدید، یه پاداشی رو براشون بیان میکنید به قصد این که از یه کار غلطی که براشون لذت داره بگید دست بردارن، معمولا جواب روانشناختی آدم ها به این دعوت اینه: نقد را رها کنم که نسیه تو باشه، نمیخوام. اون چه که شما بهشت میخوای از خانه ها و باغ ها و حوریان و نهرها و چه ما رو به اون وعده بدی، وعده یه سر خرمنی بدی که نمیدونیم بهش میرسیم یا نمیرسیم، همین الان اینجا هست. اما اول اگر اینو بفهمن، این کاری که تو میکنی این عذاب را در پی دارد، نه که بهشت ندارد، عذاب را در پی دارد، سپس میشه به او گفت حالا اگر این کار را ترک کردی جبرانی این محدودیتی که اینجا داری یه پاداش ابدی برای تو در نظر گرفته میشه. مثال میزنم، بازم یه مثال محسوستر و ملموستر. حالا من تو کلاسام از این مثال خیلی استفاده میکنم. کسی که مثلا اهل دوده، اهل سیگاره، اگه بهش بگی سیگار نکش که هوای پاک در انتظار توست، میگه هوای پاک است و سیگارش. هوای پاک چیه؟ هوای پاک نمیخواد، او همین سیگاره رو میخواد. شما نمیتونی با وعده هوای پاک، با وعده مثلا بهبه و چهچه و بلبل ها میخوانند و اینا او رو دعوت کنی. به او میای میگی چی؟ سیگار عامل اصلی سرطان است. اول اینو بفهم. این لذت بله داره برات، اما این لذتی که دنبالش عذابه، دنبالش مریضیه، دنبالش گرفتاریه، این لذت به عذابش بگید نمیارزد. حالا ازش صرف نظر کردی؟ باشه، اگر سیگار رو ترک کردی هوای پاکم برات لذت خواهد داشت، اون موقع معنی پیدا میکنه. لذا تو فرهنگ قرآن بشارت در طول انذاره، اگر کسی انذار را قبول کرد تازه میشه مخاطب بشارت. شما نگاه کنید میفرماید انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، بگید فبشره. ببینید فبشره، تو انذار تو را قبول میکند کسی که از خدای رحمان تبعیت کند و او را یاد کند، پس او را بشارت بده. هیچ وقت بشارت اولین حرف نیست. رضا خدا به پیغمبر نفرمود مثلا یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتبشره لتنذره قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم، تا بیاد برسه به اونجایی که انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، حالا فبشره. اون وقت جوابی که مردم به این روی کرده انبیا میدادن چی بود؟ میگفتن ما انزل الرحمن و منشه، خدا مهربونه، این عذابایی که شما میگید الکی میگید، خدای مهربون عذاب نمی کند. انبیا جوابشون چی بود؟ انبیا میگفتن طائرکم معکم این ذکرتم، ما نیامدیم بگیم خدا برای شما نکبت ذخیره کرده، آمدیم بگیم از نکبت‌هایی که همین الان گرفتارش هستید خودتون رو زودتر خلاص کنید، نجات بدید. نکبت‌ها چیزاییه که امروز شما با شماست، فکر شما را گرفته، قلب شما را گرفته، رفتار شما را گرفته. ما اگر از عذاب صحبت می‌کنیم تا شما از نکبت‌هایی که گرفتارش هستید خودتون رو بتکنید و پاک کنید. عذاب قرآن بارها گفته چیزی جز عمل خودت نیست، اون چهره حقیقی عمل خودته. لذا انبیا میگفتن طائرکم معکم این ذکرتم، یعنی جرم ما اینه که به شما تذکر دادیم. مثل اینکه مردم بخوان از پلیس راهنمای رانندگی ناراحت باشن به خاطر تابلوی پیچ خطرناک، به خاطر تابلوی ریزش کوه، به خاطر تابلوی مثلا سبقت ممنوع جاده لغزنده است، مردم بخوان ناراحت بشن بگن عجب پلیس مثلا شومی که همش میگه جاده لغزنده است، نمیدونم امکان ریزش کوه وجود داره، مراقب باش جاده باریک میشود، عجب پلیس شومی. بابا پلیس داره واقعیت رو به تو میگه که تو مراقب خودت باشی. کار انبیا همینه. آقا چرا اینقدر انبیا از عذاب حرف میزنن؟ انبیا میگن کفر رو بذار کنار که عذاب نشی، شرک رو بذار کنار که عذاب نشی، فسق رو بذار کنار که عذاب نشی. خب بذار کنار عذاب نشی دیگه. نه من میخوام اینا رو کنار نذارم عذاب نشم، بمون تو همین خیال. مثل این میمونه که بگه من میخوام سیگار رو بکشم سرطانم نگیرم، بمون تو همین خیال، باش بکش خودت میدونی. اینه دیگه. پس اصلا نظام انذار و تبشیر یه نظام عقلاییه، خود عقلا همینن. اغلا تو راهنمای رانندگی همینن، اغلا تو مسائل ساختمانی اینجا منطقه ریزش چی داریم همینن، اغلا تو مسائل درمانی همینن. الان با یه کرونا یک سال پوست ملت رو کندن که دیگه حتی شور اغلا بودن رو در آوردن، دیگه نمیشه واقعا بگی اغلا. یک سال ولی سر جریان کرونا نمیذارن ملت تکون بخورن، هیچکی نیست بیاد بگه چرا تبشیر نمی کنید، چرا همش انذار میده. بابا ویروس میای میگیری مریض میشی، خدای نکرده ممکنه تحمل نکنی از دنیا بری. حالا این به مهربونی دکترها چه ربطی داره؟ این به مهربونی نظام درمان و سلامت چه ربطی داره؟ اونا هرچی مهربونتر نگرانتر. عقلا اینو میفهمن، اما تو دین که میرسه نمیخوان قبول کنن، تو مسائل غیبی و روحی نمیخوان قبول کنن. هرچی جسمیه، مادیه، عادیه، چرا؟ شما الان نگاه کنید وقتی شما داری از نمیدونم عوارضی رد میشی، ماشین مچاله اونجا میذارن که عاقبت سرعت بالا رو ببینی. چرا اونجا یه ماشین با کلی گل نمیذارن؟ چرا تابلویی که نصب میکنن اونجا دختریه که تو خونه منتظر باباشه، اشک چشمش جاریه، چرا اونجا یه دختر خوشحال نمیذارن؟ بدونی که میخوای گرفتار این مزیت نشی مراقب باید باشی. طبیعیه دیگه، اصلا نظام کاملاً عقلایی انذار و تبشیر در همه جا پذیرفته شده است، اما به امر دین که میرسه نه، ای وای اینجوری نکنی. خب 1 تا 18 انکار عذاب، توصیف عذاب، این برای همین شد یه سیاق. 19 تا 35 بیان هلع و راهکاره، بگید مدیریتشه دیگه، ان الانسان خلق هلوعا الا المسلمین، و معرفی مسلمین تا 35. 36 تا 44 بیان طمع بیجای کافران به چی؟ به بهشت و پاسخ اون، یه طمع بیجا اونا به بهشت دارن و خدا پاسخ میده. پس 3 تا پاراگراف ما داریم، هر پاراگراف رو الان میخواییم یه جنبندی سریع بکنیم، چون دیگه من جنبندی ها رو عملا تو توضیحاتم گفتم، خیلی طول نمیکشه. الان پاراگراف اول، وقتی میخواییم جنبندی کنیم، 1 چی رو تشخیص میدیم؟ فضای، بگید، سخن را. 2 چکار میکنیم؟ عناصر اصلی معنا، همون فرازها را. 3 جهت هدایتی را. جهت هدایتی را ببینید، 3 چیز را ما بررسی میکنیم برای جنبندی. 1 فضای سخن، 2 فرازها یا همون گامهای هدایتی. فضای سخن چیه؟ وضع موجود. 3 جهت هدایتی، همون وضع مطلوب. این 3 تا بررسیه در مقام جمع‌بندی یه سیاق. الان اینجا خیلی راحت من میخوام از سیاق اول فضای سخن تشخیص بدم. خود آیه 1 و 2 و 3 یه فضای سخن خیلی معلومی رو به من نشون میده. نشون میده که این سیاق در فضای سخن میگوید که کافران به قصد انکار عذاب آن را درخواست میکنند. یعنی در ما تو دور اول فهمیدیم که درخواست عذاب کافران به چه قصدی انجام میشه؟ انکار. میخوان بگن اگر الان عذاب نمیاد، پس بگید نیست که نمیاد، اگر بود میامد. کافران به قصد انکار عذاب آن را درخواست میکنن. از آیه 1 و 2 و 3 این فهمیده میشه. بعد فسبر صبرا جمیلا انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. این فسبر چی رو نشون میده؟ بگید به من. احسن. پس این که کافران به قصد انکار عذاب آن را درخواست میکنن، نتیجهش رو کیه فشارش؟ این باعث فشار و اذیت برای پیامبر است. باعث فشار و اذیت برای پیامبر است. خب بالاخره پیامبر کسیه که داره از این عذاب صحبت میکنه تا مردم را به دین خدا چه کار کنه؟ دعوت کنه. وقتی این پشتوانه او را که همون عذاب جهنمه اینا نشانه میگیرن و اون پشتوانه را به سخره میگیرن و میخوان انکار کنن، مثل اینکه دعوت پیغمبر میشود یک دعوت نعوذ بالله بی پایه، بی اساس، بدون پشتوانه. و این قضیه رو پیامبر چی میاره؟ فشار میاره. پس یه طرف این جریان هم یه فشار و اذیتی است که متوجه پیغمبر اکرم است. اینا از کجا فهمیدیم؟ از اینکه خدا به پیغمبر دستور صبر داده. دستور صبر در یه فضایی بجاست که یه فشاری وجود داشته باشه، یه اذیتی وجود داشته باشه. اگر فشار و اذیتی نباشه چه صبری؟ بیایم جلوتر. خب یوم تکون السماء کالمهل، اینا هیچی از فضا مشخص نمیکنه تا اینکه برسد به چی؟ تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوا. به زمینه این تعبیر مجرم، این که کافران به قصد انکار عذاب آن را درخواست میکنن، یه فشار رو پیغمبر داره،
یه نتیجه هم رو خود مردم داره، جرم را تو جامعه چکار میکنه؟ بگید زیاد میکنه. یعنی وقتی عذابی نیست مثلا به خیال کافرانه اونها، پس چرا از جرم پرهیز کنیم؟ جرم چیه؟ خودمحوری، خودمحوری، دین گریزی، دنیاگرایی. اینا رو به گسترشه در فضایی که، یعنی پس این سیاق داره در یه فضایی صحبت میکنه. الان میخوام فضای سخن رو بگم. ببینید ما رو سیاق یه مطالعه کردیم، عناصر فضای سخن رو کشف کردیم، حالا میخوایم جمع‌بندی کنیم عناصر فضای سخن را. میگیم این سیاق در فضایی صحبت میکند که کافران با انکار عذاب، با درخواست عذاب دارن اون رو انکار میکنن. از یک سو فشار و اذیتی متوجه پیغمبر اکرم است و از سوی دیگر زمینه افزایش جرم، یعنی خودمحوری، دینگریزی و دنیاگرایی تو جامعه میره بالا. هر کی میگه خودم، بعدشم خود آدما میرن دنبال دنیا، جرمه که میره بالا. این فضایی است که این سیاق میخواد توش حرف بزنه. این قسمت اول. خب قسمت دوم، فرازها، گامهای هدایتی. گام هدایتی که میگیم یعنی خدا الان برای حل این فضا میخواد چیکار کنه؟ چند تا کار خدا انجام میده. ببینید همه کارهایی که الان من دارم انجام میدم بررسی هایی است که بدون انجام این کارا میتونیم الان یه جمع‌بندی بگیم و خیلی راحت بگیم سیاق یک این رو میگه، سیاق دو این رو میگه، سیاق سه این رو میگه، کل سوره این رو میگه. چرا داریم اینجوری با هم گفتگو میکنیم؟ میخوایم از حالت توصیفی به یه حالت علمی، به یه حالت فنی برسیم تا برامون روشن‌تر بشه، کمتر اشتباه کنیم، برای ما روشن‌تر بشه، بتونیم به دیگران آموزش بدیم، بتونیم اثبات کنیم. برای ایناست. خب الان خدا چه گام هایی برمی‌داره؟ گام اول، خود اون درخواست عذاب را خداوند با سه تا توصیف از قطعات مختلفش پاسخ میده. گام اول اینه، میگه عذاب خواستی واقع، برای کافران خواستی لیس له دافع، از الله خواستی ذی المعارج، تا آخر آیه 4. در واقع با آیه 1-4 که میشه فراز اول ما، 1-4 با آیه 1-4 خدا اون درخواست را که درخواست عذاب، انکار عذاب، این درخواسته رو داره به چالش میکشه. درست شد؟ این آیه 1-4 میگه درخواستی که کردی عذاب واقعه، برای کافران لیس له دافع، از خدا خواستی ذی المعارج. گام دوم، دعوت پیامبر به چیه؟ صبر. آیه چنده؟ 5, 6, 7. از 5-7 داره این فشار و اذیتی را که اینا رو پیغمبر داشتن نسبت به این داره خونساسازی انجام میده. میگه چرا فشار، چرا اذیت، چرا تو ناراحتی، چرا تو منفعل بشی، چرا تو به چالش کشیده بشی، تو راحت باش، فصبر صبرن جمیلن. دعوت پیغمبر به صبر، چون اگر پیغمبر بتونه صبر کنه عملا بخشی از توطئه کافران که میخوان انکار عذاب بکنن چی میشه؟ بگی خونسا میشه. اونا نصف موفقیتشون در اینه که پیغمبر ببره، نصف موفقیتشون در اینه که ایشون کم بیاره، ایشون عقب بره. خب تو وایسا محکم. سومین قسمت، از یوم تکون السما، با توصیف عذاب و اینکه به مجرمی میرسد که این ویژگی ها را دارد، فراز سوم، از 8-18 از 8-18 داره چی کار میکنه؟ داره در واقع با توصیف عذاب برای مجرمان در مقابل گسترش فضای جرم چه میکند؟ بگید میایستد. داره در برابر گسترش فضای جرم ایستادگی میکنه. پس ببینید عملا ما یه تحلیل فقط کردیم. الان اینطور نیستش که ما اینو از بیرون آوردیم بعد با سوره جواب دادیم. ما اینم از سوره گرفتیم، از سیاق گرفتیم، اینم از سیاق گرفتیم، یه تحلیل کردیم. گفتیم مسئله این سیاق سه عنصر اصلی دارد مسئله اش. درخواست عذاب به قصد انکار، فشار رو پیغمبر، افزایش جرم. این فشار رو پیغمبر و افزایش جرم نتیجه طبیعی انکار عذاب است. این نتیجه میدهد این دوتا را. این تشخیص ما از فضا. بعد این سیاق در سه گام این سه مسئله را تحت تأثیر قرار میده، روش کار میکنه. خود درخواست عذاب را به چالش میکشه، پیامبر را دعوت به صبر میکنه و تهدیدی متوجه مجرمان دین گریز خودمحور دنیاگرا میکنه. خب حالا برسیم به جهت هدایتی. وضع مطلوب، وضع مطلوب حرف اصلیه. حرف اصلی این سیاق چیه؟ اگر داره با این مقابله میکنه، با این مقابله میکنه، با این مقابله میکنه، حرف اصلی کدامه؟ اصل مقابله کجاست؟ اصل مقابله همینه. چرا؟ چون این دوتا نتیجه اینه. اصل مقابله، مقابله با انکار عذابه. پس ما میتونیم از مقایسه این ستا فراز بگیم که حرف اصلی در مقام در واقع مقابله با این مشکلاتی که اینجا هست توی آیات 1-4 مطرح شده. یعنی وضع مطلوب اینه، پاسخی است این سیاق، پاسخی به انکار عذاب از سوی کافران. این پاسخ به انکار عذاب از سوی کافران دو تام زیر مجموعه داره، میتونیم تو فروعاتش بنویسیم. با دعوت پیامبر، پیامبر به صبر و با تهدید مجرمان دینگریز خودمحور دنیاگرا. پاسخی به انکار عذاب از سوی کافران. اصل اتفاقی که اینجا افتاده اینه. حالا بیانش خیلی مهم نیست. حالا من با این جملات بیان کردم، ممکنه شما با بگید جمله دیگه ای بیان کنید. مهم اینه که فهمیدیم تو آیه 1-18 چه اتفاقی افتاد. اینو درک کردیم، اینو تشخیص دادیم. تمام؟ سوالشون اینه آیا نمیتونیم بگیم انهم یرونه بعیدا بحث اصلی و اینا؟ ببینید در تشخیص بحث اصلی ما تابع قواعد بیانیم، نه تابع قواعد علت و معلولی. ما دو تا بحث داریم، یک قاعده. خوب دقت کنید، سوال مهمیه، جوابش هم میتونه براتون مفید باشه. یه بار کسی میخواد تشخیص جهت بده، ذهنش زوم میکنه رو قواعد علت معلولی. این مسئله که برای همه ما میتونه اتفاق بیفته. مثلا میگه که خدا فرض کنید راجع به جرم صحبت کرد و در مقام ریشه یابی جرم به چی اشاره کرد؟ به دنیا گرایی. الان علت چیه اینجا؟ بگید دنیا گرایی. معلول چیه؟ جرم. اونایی که نگاه علت معلولی دارن همیشه علت را از معلول مهمتر میدانن دیگه. خود به خود میگیم اینجا پس دنیاگرایی شد بحث چی؟ بگی اصلی، چون ریشه جرم دنیاگراییه. اما من میگم قواعد بیان غیر از علت معلولیه. حالا من دو تا سخنرانی برای شما میکنم کوتاه سریع. میخوام راجع به سرماخوری صحبت کنم. مثلا تو این فضاها سرماخوردگی یه بیماریه با یه نشانه هایی، یه عوارضی در بدن و یه راههایی برای درمان. این بیماری یه شاخه مثلا بیماری های ویروسی داره، شاید بیماری هایی از جنس نمیدونم باکتری و اینم داشته باشه. حالا مثلا داریم صحبت میکنیم، نشانه هاش ایناست، عوارضش ایناست. علت سرماخوردگی، این سرماخوردگی خاصی که ازش داریم صحبت میکنیم، مثلا یه ویروسی است به نام کرونا. خب به علت هم اشاره کردم. الان من راجع به سرماخوردگی حرف زدم یا راجع به کرونا؟ با اینکه کرونا علت سرماخوردگیه، ولی تو جنبندی صحبت من کسی نمیگه این صحبت راجع به چی بود؟ کرونا. این صحبت راجع به سرماخوردگی بود. حالا یه بار میام اینجوری صحبت میکنم، یه ویروسی داریم به نام کرونا. این ویروس از خانواده ویروس های سرماخوردگی محسوب میشه، لذا در بدن انسان عوارضی ایجاد میکنه شبیه عوارض سرماخوردگی. راه های مقابله با این ویروس چیه؟ مهمترین کاری که میتونید بکنید پیشگیریه. بعد چیه؟ حالا راجع به چی صحبت کردم؟ کرونا در هر دوتا صحبت علت بود و سرماخوردگی چی بود؟ معلول بود. اما تو صحبت اول هدف بیانی من سرماخوردگی بود، تو صحبت دوم هدف بیانی من کرونا بود. پس ما باید ببینیم هدف بیانی چیه؟ هدف بیانی تو این سه تا فراز، آیا هدف بیانی تو دعوت به صبره؟ آیا هدف بیانی تو تهدید مجرمان به عذابه؟ یا هدف بیانی تو پاسخی به انکار عذابه؟ ما اینا رو باید نسبت سنجی کنیم. میگیم توی این سیاق اگر نگاه کنی، اگر دعوت به صبر میکنه با فصبر داره دعوت میکنه. فصبر با چی عطف شده به گذشته؟ فا، یعنی این فرعه. فصبر فرع اون بحث قبلیه، اصل مطلب اونجاست. اگر به اون فراز بعدیش نگاه کنی 8 تا 18 با یومه آمده. یومه ظرفه، ظرف اصله یا مظروفش؟ متعلقش چیه؟ عذاب واقع، اون واقع متعلقه. پس هم فراز دو به فراز اول برگشت میکند با فا، هم فراز سه به فراز اول برگشت میکند با ظرف بودن یومه. پس فراز اول اصله. حالا البته من برای این تشخیص نخواستم الان تو این مرحله شما رو ببرم به سمت بحث‌های فنی ادبیاتی. چرا؟ چون معتقدم تشخیصش خیلی هم منوط به این درک ادبیاتی نیست. درک مطلبم به خوبی انجام شده باشه میشه این تشخیص رو انجام داد، میشه فهمید که آقا سیبل این سیاق چیه. الان من در جنبندی این سیاق بگویم پاسخ به انکار عذاب از سوی کافران، یا بگویم دعوت پیامبر به صبر، یا بگویم تهدید مجرمان، سه تا امکان جنبندی داشتم، چون سه تا فراز داشتم، سه تا عنصر اصلی داشتم. من با یه درک توصیفی هم حتی از این سیاق متوجه میشم که پاسخ به انکار عذاب حرف اصلیه، اون دوتای دیگه زیر مجموعه این هستن. دعوت به صبر یا مثلا تهدید مجرمان زیر مجموعه اینه. خب پس مدل جنبندی رو میخوام دیگه کم کم آشنا باشید. ما وقتی میخوایم یه سیاقی را جنبندی بکنیم، سه تا سرفصل رو تو اون سیاق، سه تا نگاه رو به اون سیاق باید پیدا بکنیم. سیاق دو، از آیه 19 تا چند گفتیم؟ تا 35. از 19 تا 35. خب بریم ببینیم فضای سخن چیه، جهت فرازها چیا هستن و جهت هدایتی کدومه. فضای سخن اگه شما یه دقتی بکنید ببینیم چیزی کشف میکنیم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. همین الذين ها رو میگه، میاد تا اولئک فی جنات مکرمون. من اگر بخوام از این سیاق یه فضای سخنی در بیارم، برخلاف سیاق اول که قشنگ جمله گفته بود سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج، بعد فصبر و یود المجرم و فلان، برخلاف سیاق اول اینجا فضای سخنی که در قالب جمله خبری به ما گفته باشه چیزی را بگید نمیبینم. اینجا باید یه چیزی برداشت کنم. به عنوان فضای سخن ببینم این ناظر به چی داره حرف میزنه. این سیاق میبینم، این سیاق همین اولش که نگاه میکنم میبینم یه انسان است و یه استثناء، یک انسان، یه کلیتی راجع به انسان صحبت کرده، یه وضعیتی رو در انسان ازش صحبت کرده، یه استثنایی مطرح کرده. به مفهوم این استثناء نگاه میکنم میبینم بار مثبت داره، پس متوجه میشم این استثناء یه روش مدیریت است برای وضعیت کلی. میگم تو این سیاق اونی که ما باش روبرویم اینه، توصیفی از وضعیت کلی خلقت انسان با چه عنوانی مساویه بنویسیم؟ هلع، یعنی حرص شدید. حرص شدید. یه چیزم متوجه میشم، امکان مدیریت داره این الا المسلین، امکان مدیریت رو داره به من نشون میده. میگه اون وضعیت کلی خلقت که هلع یا حرص شدید است، این امکان مدیریت دارد. امکان مدیریت با چه عنوانی مطرح شده؟ نماز. پس ما اینجا گویا معتقدان به نماز داریم و منکران نماز داریم در مواجهه با یک وضع کلی. یعنی همه ما به حکم آدم بودن هلع را داریم، هلع بودن در ما صدق می کند، اما دو جور روی کرد در مقابلش داریم: تمکین و قبول فرهنگ نماز یا رد کردن و پس زدن فرهنگ نماز. این وضعیت کلیه. ببینید در جایی که توی سیاقی یه خبری نداده، ما مسئله اون سیاق را از خود آیاتش میتونیم استنباط کنیم، میتونیم برداشت کنیم، میتونیم بفهمیم مسئلهش چیست. مسئلهش اینه که انسان احتیاج دارد به راهنمایی درباره این صفت حرصی که تو وجودشه. اگر ندونه با این صفت حرص باید چه کار بکنه، این صفت حرص کار دستش میده، این موتور وجودی کار دستش میده، چپش میکنه. این وضعیت کلی، فضای سخن. فرازها و گامهای هدایتی. اولین حرف خود آیه 19 تا چنده؟ 22. خود 19 تا 22 که در آیه 19 تا 22 از چی صحبت کرده؟ از صفت حرص برای انسان، همین توصیف از وضعیت کلی، و اصل این امکان مدیریت صحبت کرده. یه دونم آیه 23 تا 35. 23 تا 35، حتی میتونم بگیم تا 34. 23 تا 34 که به توصیف مسلم اشاره کرده، خواسته بگه اون امکان مدیریت با صلات است که صلات عبارت باشد از 1 2 3 4 5 6 7 8 تا مثلا صفت. خب اینم از این. یه دونم آیه 35 که آمده از بهشتی بودن، منحصراً بهشتی بودن کیا حرف زده؟ همین مسلین صحبت کرده، باز رو این اثر گذاشته. تبشیریست، تبشیریست برای مسلین. خب ببینید ما اینجا بحث بغرنجی نداریم، یعنی فضای ما روشنه، هم فضا روشنه هم گامها روشنه. خدا گفته انسان یه همچین صفتی داره، امکان مدیریتش وجود داره، مدیریتش به این 8 تا کاره، این 8 تا کار رو باید انجام بده. حالا جهت رو شما بگید، عملا میتونم من از این سیاق یه برداشت بکنم، این نتیجه رو بگیرم که خدا با این حرفا میخواد مرا دعوت کند به قبول فرهنگ نماز. میتونم یا نه؟ دعوت به قبول فرهنگ نماز با چه عنوانی؟ به عنوان تنها راه مدیریت وصف طبیعی، بگید، حرص. به عنوان تنها راه مدیریت وصف طبیعی حرص. پس سیاق دوم دعوت به نمازه، سیاق اول پاسخ به انکار عذاب سیاق دوم دعوت به نماز به عنوان تنها راه مدیریت وصف طبیعی حرص. کسی میخواد اینو کنترل بکنه فقط باید بیاد سراغ فرهنگ نماز. فرهنگ نماز. ان شاء الله بعد از نماز بازم در خدمت هستیم. صلواتی ختم بفرمایید.